المسلمين. صلى الله عليك يا مولانا ويا الله عبدك وارباك الذي انتصرنا عليه. السلام على المكمل للدماء، السلام على المكتوك الخبا، السلام على مسلوك الامام الهيل والبدا، السلام على من بكت عليه ملائكه السماء. سلام و صلوات و تحیت الهی به پیشگاه شهیدان کبرهای گلگون و ارغوانی تاریخ، تاریخ سازان، بیدارگران انسان، دانایی که با سرانگشت خوب و ایمان و اخلاص و ایثار خویش صراط مستقیم رو به ما نمودند، پردههای غفلت را فرو کشیدند، غبارهای فراوان انسان را فرو نشاندند تا ما را بیابیم و صادق و رهبوی راه حق باشیم. سلام به منظر همه کسانی که در طرق اندیشه ابوالعبدالله و گسترش و تخمین فرهنگ عاشورا تلاش و کوشش و پویایی داشتند. و سلام به منظر شما عزیزان بزرگوار که این فرصت و موقعیت رو اختصاص دادید به اینکه باز در چیزی دیگری به سمت مباطن، منابع و محافظی که در زمینه عاشورا و نهزت بزرگ ابوالعبدالله هست بگشاید. سپاسگزارم از دوستان عزیزی که تلخیص کردن بحثهای گذشته را بسیار خوب، بسیار دقیق، خیلی لطف کردن که یک تصویری از راه طی شده فراروی ما باشد و آماده باشیم برای بحث بعدی و شناختن و شناساندن منابع بعدی. من قبل از اینکه به منبع جدید بپردازم، مأخذ جدیدی رو در تاریخ عاشورا مطرح بکنم، باز نیاز می‌بینم این مقدمه رو بیان کنم که این مقدمه ما را در بهتر شناختن و شناساندن منبع جدید کمک خواهد کرد. همچنان که نگاه به پدیده ممکن است زاویه‌های گوناگونی داشته باشه، هر کس از منظری و زاویه ویژه‌ای به موضوع بگذرد که با زاویه دیگر متفاوت باشد، قصه شگفت و منشورگونه کربلا که دارای اضلاع و ابعاد گوناگونی است، نگاه‌های گوناگونی را در پی خویش کشانده است. بعضی نگاهشان نگاه صرفاً تاریخی به حادثه بوده که بخشی از مقاطع بزرگ اختصاص به این موضوع داره. بعضی نگاه عارفانه به کربلا داشتن که اتفاقا در زمین منظر بسیار بسیار کم داریم. یه نمونه بارز و زیبای آن کتاب مشهور گنجینه الاسرار یا گنجینه اسرار عمان سامانی است، یادگاری که نیر تبریزی داشتن، اون هم نگاه عارفانه به کربلاست. ولی کبرای دیگر مثل نشاط اسلامی و از شاعران دوره قاجار هم سعی کردن منظری عارفانه به کربلا خوب شاید. این یک نوع نگاه کرد. نوع نگاهی دیگر که بسیار خطرناکه و آفتهای بزرگی را همراه داشته و ما هنوز هم گزارش هستیم، نگاه اسطوره‌ای به کربلا است. یعنی درامیختن تاریخ کربلا با افسانه ها، مسائلی که باور کردنی نیست. شما با عنوان اسطوره و افسانه کاملا آشنا هستید. نمونه هایی از این ها متاسفانه در فرهنگ ما بسیار بسیار زیاد دیده می شود. من شاید در یکی از مباحث اشاره کردم، مثلا کسانی میزان کشته شدگان به دست حضرت ابوالعبدالله را بیش از 1 میلیون ذکر کرده است و وقتی مطرح کرده که مثلا ابوالعبدالله در روز عاشورا 1 میلیون یا 1,200,000 نفر را از دم تیغ نیش گذران و بعد نتونسته به این پرسش پاسخ بدهد که اگر امام هر ثانیه یک نفر کشته باشن، هر ثانیه یک نفر کشته باشن، طول روز عاشورا برای کشتن این تعداد کافی نیست. مجبور شده بگوید که خداوند آن روز را گسترش داد و تبدیل به 72 ساعت کرد. در نتیجه روز عاشورا یه روز عادی و معمولی نبوده. خب با طرح این مسئله دچار مشکلات دیگری شده. وقتی کسی یه دروغ بگه مجبور است که دروغ‌های دیگری رو پشت سرش مطرح بکنه. قول اول سینا کسی که برای یک حرف باطل و دروغ 69 دلیل می‌آورد می‌شود رفتار دروغ. شما هم 69 دیگر رو که زمینه می‌کنه 69 دروغ را در دروغ آغازین خودش افزوده می‌کنه. ما باید آقا در عرصه زندگی خودمون دچار این مسئله هستیم، یه اشتباه می‌کنیم می‌خوام توجیهش بکنیم، به دام اشتباهاتی بزرگتر و خطرناکتر ممکن است بلرزه. اینم یک نوع نگاه به کربلا است که خیلی باید در مطالعه تاریخ‌ها مراقب باشیم. نوع دیگری که بسیار زیاده و اتفاقا امشب من خیلی را می‌قرار است به منظر شما معرفی کنم این است که تنها از منظر سود به کربلا نگاه کرده باشه. خب اینم یه نوع نگاه باشه. یه رو نگاه بگاهی که فقط کربلا را از بعد حماسی ببینه، یعنی اصلا یه مبارزه رو با ترسیم بباره. ما در روزگار خودمون از این دست نگاه ها داشتیم و داریم. شاید به گونه‌ای بشود با عنوانی که به کتاب استاد شهید مرتضی مطهری داده شده، با اینکه ایشان خود چنین عنوانی ندادهاند، با عنوان مقاصد حسینی نگاهی از این بعد کرده باشه. شهید جاوید که نام بسیار آشنایی سرای همه شما، کتابی است که کوشش کرده است از بعد سیاسی افتادن به جریان کربلا نگاه بکنه. همه اینها خوبه، اما اینها هم در نگاههای کافی و کامل نیست. من دلیلی که امشب میخوام خدمت شما معرفی بکنم کتابی است به اسم مسیح الاحزان. دوستان دوست کردن خدا رو بگردن که من بنابرم کتاب رو هم خدمت شما نشون میدم. این کتاب از شخصی است به نام نجم الدین جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله که این اهل هله بوده است. هله هم برای شما شهر آشنایی است از سرزمین عراق که شهرهای بسیار بزرگی از این شهر من خواستن نام آشنای علامه هله بوده قلم رو فعل همه شما شده. شهر هله به دلیل نزدیکیش هم به کربلا و حساسیتی که داشته و یک شهر شیعه خیز بوده، چهرههای بسیار بزرگی رو پرورده، از جمله اونها هم این نجم‌الدینه که تمام خانوادهش خانواده هله بودن، یعنی پدرش پدر بزرگش همشون خانواده بودن که اهل هله بودن و به خصوص که شهر هم شیعی بوده بخش عمده ای از آثاری که آفریدن در تحلیل نقل و بیان تاریخ شیعه است که یکی از آنها همین میکنه. اسم اصلیش از مسیر الاحزان به سه سرافته مسیر الاحزان و منیر و سبول اشجان اسم کامل را من فهمیدم چون بسیار این کتاب ها را شما ممکن این بخشی از نامش رو شنیده باشید. مسیر الاحزان کتاب بسیار مشهوری است. من از نام کتاب شروع میکنم که نام گویای محتواش مسیر به معنی برانگیخته، مسیر خود سار و ثور که به معنی انقلاب حرکت خیزشه کامل برای ما آشناست. پس مسیر الاحزان یعنی برانگیزاننده اندوه و درد و سوگ و غم و منیر و سبل اشجان و روشن کننده راه گریه. اشجان یعنی اشک ریختن، گریه کردن، سوگواری. خب نگاه برای ما جهت نشون میده که از اول مردم نویسنده خواسته است به کدوم بعد از کربلا قصد نویسنده نگاه سوگی به کربلا است و ترک بخش های اشک‌انگیز در انگیز اصل آمد در مجموعه جریان کربلا. این نویسنده و این شخصیت بزرگ، یعنی کسی که این کتاب مصیب رو اثر کرد، اینجا این کتاب رو معرفی کرده، اسم کاملش رو ذکر نکرده. نویسنده این کتاب در قرن ششم و هفتم هجری زندگی میکرده. سال خودی سال 680 است، ولادتش 576. 576 ولادت ایشونه و 680 سال فوت ایشونه. در نتیجه عمر خیلی خوبی داشته، یعنی 24 سال این طرف، 80 سال این طرف، 104 سال سن داشته. و این کتاب یکی از آثار ارزنده بزرگواره. اگر انشاءالله شما مشرف شدید نجف، قبل این بزرگوار رو در اونجا پیدا کنید و زیارت کنید. چون در جواب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ایشان رو دفن کردند. کنیش هم نجیب الدین بوده، اما با همین نام اینجا رو کتاب آمده نجیب الدین. شهرت از قبیله ربیعه هم بوده که یکی از قبایل بسیار بزرگ و مشهور عرب هم که جای پای اونها رو در تاریخ اسلام و حتی در مایرهای کربلا فراوان میتوانیم ببینیم. نویسنده این کتاب شاعر بوده و چاشنیهای ذوق خودش را در نوشتن کتاب دخالت داده. بنابراین این کتاب رو شما دارید بخونید، خیلی باید مراقب باشید. تاریخ با ذوق درآمیخته است. این اولین خطر و اولین دقت مسئله که در خود کتاب های بنده هم وجود داره که باید مراقبشون باشید. چون من با یک نسل ادبی میپردازم، گاهی اوقات تصویرسازی میکنم و ممکن است این تصویرها را کسی جز به صده واقعی تصور بکنه. یه روز با یکی از دوستان عزیز مدام صحبت میکردم از چهرههای بسیار بزرگ و من با جناب آهنگرانم داشتم صحبت میکردم و گفتم یکی از اتفاقاتی که در تاریخ کربلا افتاده اینه که مدعاان زبان حال میگویند، بعد از مدتی کسانی زبان حال را زبان حال میگیرند. تصور میکنند این گفته شده این حرف و این موضوع بوده. و جالبتر این است که کسانی بعدا همین زبان حال ها را به عنوان زبان حال وارد تاریخ کردند. روزگار ما پر است از کتابهایی که متاسفانه سرشار زبان حال ها روز کم کم تبدیل به زبان حال شده. باید مراقب باشید. قبلا هم یک بار من صحبت کردم در این زمینه و اشاره کردم چون آشورا مرگونیترین تاریخ حادثه اسلام است، با زندگی جامعه ما گره خورده، هر کس هر احساسی داشته وارد این حوزه کرده و گاهی هم مراقبت نبوده، چراغ قرمزی هم وجود نداشته، فیلتر و صافی هم وجود نبوده، این های کاری تصور کردن و به کار بردن. جالبتر این است که گاهی اوقات سخنانی معنای از عربی وارد شده و کسانی تصور کردن اینها سخنان ابوالفضل است. یکی از این سخنان بسیار مشهور که من از زبان چهرههای بسیار بزرگی شنیدم، بسیار بزرگ، اگر بخوایم شگفت‌زده خواهید شد. شاید اگر بخوام تا بارش بیام اصلا الان جلسه این کتاب به هم بریزه که بگم چه کسانی از را درک کردن. سخنی رو که منصور و ابوالفضل است من درک کردم که هیچ ربطی به ابوالفضل نداره. همه شما هم شنیدید ان الحیات عقیدتن و جواب. اینو خیلی ها منصور کردن به ابوالفضل. این سخن از ابوالفضل نیست، از یک شاعر مصری است، مصراعی است از یک بیت. این شاعر میگوید که دو رأی که فی الحیات و مجاهدن ان الحیات عقیدتن و جواب. این شعر از یک شاعر عربی که تقریبا نزدیک به 67 سال پیش زندگی میکرده. این اومده بعد همین جمله را گرفتن. یا شما این جمله مشهور رو باز همه رو شاهد کردی که آن زدن به اسم ابوالفضل: ان کان دین محمد لا یسلم الا به نقدی حیات سیوف و گزینی. این باز از ابوالفضل نیست. حدود 200 سال این جمله مطرح شده باید شده به اسمت جواب بده به در و دیوار کی کنه در حال این فضایل فرهنگ های را فرمان است که باید بسیار راقی باشیم در حال این چهره شاعر نشدیم شاعر بسیار خوشزوقی است من در این آمومن که من این بحث رو دارم ترکیم کنم از شعراش من رنگ نکنم یه دو بیت دارم در دایی عادلاش من باید به این لذت بردم و این عباد باشم و من عبیات رو برای شما میتونم خیلی زیبا در همین اولی کتاب موسیقی رو لحظانش اگر شما میتونید پیدا کنم این رو ترجمه از کنم در فصل یاران عادلاری این جمله رو گفته و عادلهم جسومون روشمس زاهدتون و انفسون جا و یدنان تو باقی با کان مفسد و آب و بالقتل مصدقا او ان حادم آب و بسید با ملها خیلی شکومند و زیباستی داره معنی این دیگه آنان جسم هایی داشتند به شیطان کرداش داره که آفتاب بر آنها میتابید و پیکه آنها را زور کرد میگذارد و آنها را آدیده میکرد اینان در زیر بارش باران خورشید در تکشی که در کربلا وجود داشت آدیده شدند هم به ایستادگی اینها اشاره داره هم به شهادتشون که بعدن آفتاب در حسابشون و انفسون جان و جنات و باری ها آن جسم ها و جنهای باری که بعد ها همسایه و همچین و نفس به نفس خدا شدن هم نفس و همسایه خدا شدن کان مفسدها به قتل مصرف ها بیدادگران فاسد و کشندگان آنها اصلاح کننده کار آنها بودند خیلی نکته قشنگه یعنی آنان که اینان را کشتند متوجه نبودند که اینان را زنده کردند اینان را مطرح کردند اینان با اون شمشیرهایی که زنده شدند اتفاقا مطرح شدند اگر سر حسین را برمیزی کردند حواسشون نبود حسین رو مطرح کردن اینا اگر این کار نمیشد این اتفاق نمیافتاد شاید این شیطان هرگز در تاریخ این منبار شناخته نمیشدن تو ان آدم و آب سیل روی آنان که با شمشیر بنیان اینها را فرو ریختند بانی ها بنیانگذار اینها شدند آنان که این خانه را فرو ریختند اتفاقا این خانه را آواز کردن و ساختن این از شعرهای همین نویسنده کتاب مسیر الاحزاب در آغاز کتاب خودش دلیل نوشتن کتاب رو مطرح کرده کتاب تقریبا دوازده قسمت میشه البته که ما کتابونه به صورت وارد این دوازده قسمت رو نمیبینیم یا رو خواهم گفت از این قسمت قسمتهای مختلف این کتاب چیست در آغاز کتاب دلایل نوشتن کتاب رو اینجوری مطرح کرده که بعضی مقطعی که می نویسن خیلی مفصل و طولانی می نویسن خواننده خسته میشه بعضی هم بسیار مجمل می نویسن که چیزی دست به خواننده نمیاد یعنی بسیار کوتاه و مختصر من معتدل و میانه نوشتم و یک ویژگی هم بهش دادم شیرین و جذاب نوشتم من دارم این که زور ادبی رو دفاعه دادم پس در حقیقت مسیر و نقضا دو ویژگی داره ویژگی اولش اینه که مبتدی است متوسط میانه و مبتد نه مفصل نه کوتاه نکته دوم اینه که شیرین و جذاب نوشته شده اگر یه مقدار در فارسی شهرت پیدا نکرده حالا شهرت داره برای این اسم کار تحقیقی رو مطالعه میکنم کمتر ترجمه شده و یکی دو تو ترجمه برای خوب خورده اولین بخش این کتاب با برادر حضرت عبدالله حسین علیه السلام آغاز می شود بسیاری از مقاطع نقطه شروعشان همونی که برادر جناب مهندس قاضی در تلقی
سپس باید گذشت مطرح کرده بودم دیدید که در کتاب های گذشت هم نقطه آغاز مواده بلاد کرده دوار بلاد حسین اما چون این نمیستن که دار خواستن کتاب سنوکی بنویسن از اون اول بخش هایی از بلاد دوار بلاد هم میکنن که عشق بگیرن برای این یک رو گذینش در حتی فلاده اما عبدالله از روایاتی مطرح شده که هشت شما را برمی انگیزد داغدار را میکنه سود ایجاد میکنه یه روایت من دیدم در این میدون چون روایت که میشیدی نیست در ولاده از دعوا عبدالله را سیدن اسلام و خیلی جمعه تربیتی و آموزشی داره یه روایت بودم از این بخش اولی که با خدمت شما تقدیم بکنم بهش رو میدونم خانم ها میشنن گوش بدن به از آقایان هم باید گوش بدن چون سال هم سال رسول اعظم از نام مبارک بهنا خبر پیشانی امسال هست این روایت رو درک بکنن روایت اینه میگوید حضرت ابا عبدالله را آوردن خدمت پیغمبر حضرت ابا عبدالله را در زانوی خودش گذاشت کسی که ابا عبدالله را آورده بود عمر فضلی بود امور از ابا عبدالله امور خدمت پیغمبر سپرد پیغمبر او رو در آغوش گرفت همین به روی پاش گذاشت پای پیغمبر خیس شد این خانم شرمسار اینکه ابا عبدالله امورده به پیغمبر سپرده پای پیغمبر خیس شده سریع ابا عبدالله را از آغوش پیغمبر بیرون کشید و به دلیل اینکه به سرعت این بچه را کشید بچه آزارده شد که گریه کرد صدای گریه ابا عبدالله بلند شد بچه را کشید اما پیغمبر رو روی زانوی خودش نگه داشت و این جمله را گفت من لم یا امت فرض بدم گفتم جمله آموزشی خیلی مهمه داشته باشید من لم یا امت فرض یا شهر آهسته در معلم را شما آشکاشما هستید که معمولاً برای از حسین در گفته شده که معلم یا اون از صحرا معلم یا اون معلم است اون از عجله نکن شما نکن یا باشد ثوبی یا قصد لباس ما باشم میتونم بشویم این لباس به سادگی شده میشود فقط اوجت ابدی اما ضربه ای که به روح این کودک زدی دیگه پاکشدنی نیست چقدر جمله تکان دهنده است من لباس رو میتونم تمیز ببارم اما آنچه که در روح این کودک ایجاد شد دیگه به سادگی پاکشدنی نیست حالا اینو ممکنه برای کسی غیر از ابا عبدالله گفته باشم که این کتاب به حضرت ابا عبدالله نسبت داده شده ولی پیام بسیار شیری داره که چقدر باید لطیف باشیم چقدر در برخورد با اون باید سریف عمل بکنیم با مراقب باشیم یه بچه که هنوز شیش ماهشه اگر گریه کنن تصویر این گریه از حافظه او و از ذهن و ذهن او به سادگی پاک نخواهد شد این بخش اول کتابه قسمت دومی که در این کتاب وجود داره بیعت خواستن برای یه بار توضیح دادم ولی چون بعضی از دوستان دادم مجددا توضیح بدم ماه 15 ماه رجب فوت کرد 15 ماه رجب سال 60 هجری فوت کرد و 27 ماه رجب که به نظر میرسه چند روز قبلشه نامههایی که رسیده بود به مکه و بدینه تصمیم گرفتن از حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بپذیرند آخر شهر ولید ابن عبد العاص شبانگاه ابا عبدالله را دعوت کرده تا با او صحبت بکنه حضرت ابا عبدالله میدونه رفتن به دارالعلاقه خطرناک است ممکنه اتفاقی بیفته دستور داده 19 نفر مسلح به رهبری حضرت ابوالفضل بن العباس و علی اکبر اینها در کنار دارالعلاقه جمع بشن امام فرموده و سلام بلند شد شما برید این داخل دارد امامه جای من در مرد که امام وارد شد با ولیده بود به صحبت کرد امام فرموده شب فایده نمونه من رفت که خواهم بیرد بکنن گفت گفتم فردا در حضور مردم در برابر امر با هم موقعیت و پنجو صحبت کرد. موانع تحکم که اونجا بود برگشت به دلیل گفته گفت اگر حسین از این مجلس رفت بیرون دیگه به اون دسترسی فکار نمی کنی به تو یقینا میگویم فردا بیعت نخواهد کرد. امام صداش بلند کرد رو سر مرمان مرمان شمشیر کشید باز کجا کار رو تمام کرد که همان مستند فقط داخل مجلس دیدن و امام در حلقه محاضره و اسکورت این مستند فقط که نشوید در تاریخ اسلام های اولا محافظ وجود داشته برای جان امام پیغمبر در غیره اینا رو از تواتر در حلقه محاضره ما از مجلس بیرون کرد. نکته جالب اینه که حالا شما خود رو نهی نراشید که کتاب رو نقل کنید به جایی که یکم دو سویش بکنم بس یه طرفه نموشه. اولین قسمت چی بود؟ اولین قسمت این کتاب روسی رو رسان بلالت امام حسین بود. دومین قسمتش چیه؟ بیعت خواستن برای یزید میشه سال چند؟ بفرمایید سال 60 هجری. یعنی چند سال قریب نویسنده؟ نزدیک 50 سال قبل برداری نیم قرن زندگی امام حسین رو نادیده گرفت. این یکی از دعوای جدی کتابه. برای این از بیانش شروع میکنه که میشه سال 4 هجری از 3 هجری میاد به سال 56 هجری یعنی از این 52 سال فاصله زمانی رو هیچ پیدایی نداره. امام در عصر معاویه چه میکرد؟ امام در عصر برادرش امام حسن چه کرد؟ موضعش در مقابل حوادث و وقایع مختلف چه بوده بود؟ تمام اینا رو مسئول گذاشته از این قسمت سفر کرده. پس این مشکل اول این کتابه که شما اگه قرار باشه به عنوان یک مهندس و پژوهشگر از این کتاب باید استفاده کنید 53-54 سال گوهه وجود نداره. بسیار مشکل دیگری که داره اینه که همین آرسا بسیار مختصر گفته بسیار مختصر قبل این مقدار که الان من به شما توضیح دادم در باب برخوردن در دوام دلاوری ابن قطب و مروان این مقدار صحبت در این کتاب نشده. پس این مشکل دوم میشه. مرحله سوم یا قسمت سوم این نگاه حرکت حضرت عبدالله حسین علیه السلام به سمت مکه است. توی این فاصله یعنی 27 ماه رجب که حضرت عبدالله حرکت میکنه از مدینه به مکه تا سوم شعبان که وارد مکه میشه من حوادثی وجود داره. متاسفانه این کتاب فاقد این حوادثه. این دست مسائل را هم در اختیار ما قرار نمیدن. امام حسین چه جوری حرکت کرد؟ با چه استعدادی؟ با چه نیروهایی؟ چه چیزایی رو شما متاسفانه در این کتاب نمیبینید. اگر دوستان علاقه داشتن فرصت داشتن خوشحالم کتابخانه ما آن بسیار وسیع و گسترده شده به خدمت دوستان عزیز و بزرگوار کتاب تاریخ امام حسین رو شما در کتابخانه دستتون بگیرید. جلد اول رو جلد قرار چند جلد شرار وجود نیست جلد اول این رو بگیرید ببینید چند مفصل در اونجا حرکت از با عبدالله گفته شده با چه استعدادی با چه نیروهایی حتی با چه ابزاری امام حرکت میکنه چه مقدار اعضا در میداره چه مقدار شمشیر چند تا شتر چند تا اسب همراهانش چه میگن بچهها خانمها همینا اونجا وجود داره. شما چنین چیزهایی رو در این کتاب نمیبینید. اینقدر مختصر که اگر یک پژوهشگر در این زمینه بخواد از این کتاب استفاده کنه دو قسمت کتاب ساکی بوده. پس قسمت سوم تربیت به سمت مکه رو نشون میده. حضور حضرت در مکه نامهای کوفیان رو مطرح میکنه. فرستادگان مختلفی که میان و نامها رو با عبدالله میرسانن و فرستاده تربیت رسته و نامه ببسته این بخش تمام میشه. قسمت چهارم حرکت به سمت کوفه است. تاریخ حضور حضرت عبدالله من از حافظه شما میخوام استفاده کنم گفتم چندم وارد مکه شد حضرت عبدالله سوم هشتم ذی‌الحجه خارج شد سریع بفرمایید چندم در مکه بوده تنها بوده. طولانی ترین بخش تعقب در مجموعه حدیث حضرت آقا عبدالله مرکز میشه چقدر؟ از سوم شعبان حساب کنیم، شما همه شعبان رو حساب کنیم، شعبان، رمضان، شعبان، زلزله، یشم زلزله، چهار ماه و پنج روز حضرت آقا عبدالله در مکه بوده. حضور این چهار ماه و پنج روز چیکار میکرده؟ متاسفانه در این زمینه اطلاعاتی از مصدر الاحزان به دست نمیآورید. بسیار بسیار گفتم چهار ماه قسمت حقیقت به سمت کوفه است، یعنی حضرت از مکه خارج میشه، حرکت میکنه تا به نامهای کوفیان جواب بده. از اینجا مشکلات جدیتری رو در این کتاب میبینیم. اول وقایع مشخص میشه، یعنی حوادث رو جابجا گفته، ذوق به کار برده، واقعا عجیبانه شاعرانه و زیبا حوادث رو رد کرده، اما حوادث ها گاهی اوقات جابجا شدن. یعنی اتفاقی که در این منزل افتاده این رو به یه منزل دیگری نسبت داده. من مثالی بزنم، اول اسمار رو یه وقتا غلط گفته. ما کسی داریم به اسم کرم ماه در جریان کربلا، کرم ماه ابن حدی ابن کاظم طایی، اسم ایشون رو به غلط اینجا میدید کرم ماه ابن اکرم، هم اسم اشتباه گفته هم زمانش رو اشتباه گفته، ماجراهای اشتباهی وقتا گفته. مثلا دیدار عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم رو که در آغاز عهد حضرت عبدالله بعد از کرم ماه گفته که کرم ماه در حوزه بن هجران با ابو عبدالله برخورد کرده که نزدیک کربلاست. ببینید حوادث جابجا دیگر با کاروان مهمه به ریسان را که از یمن بدن و در مقاضه را بوده ده در کرم ماه بوده. خیلی من باید چی بکنم؟ از این مقاضه وقتی از مکه خارج میشه هنوز هنده این فاصله نگرده از مکه بیگه یک کاروان داره اینجا. از این دستور که رسان به کاروان کرده بوده دو میچه نزدی که میشم ببینم مهمه به ریسان حاکم یمن با شکران خاکهای گرانبیمن طلا وسایل بسیار زیبا آماده کرده که اینها را به خاطر شروع حکومت یزید به شام بفرسته. حضرت محمد دستور مصادره میده، بگید تمام اینها را مصادره کنید. بعد که کسانی این کار را همراهی میکنه میفرماید اگر میخواهید با من به کربلا بیایید، من برای شما زاد و گوشه به راه رو میدم. اگر هم میخواهید برگردید به یمن، کرایه شما را تا اینجا به شما میدم، مقداری هم به شما میدم که بتونید به یمن برگردید. ظاهرا چند نفر آورده بر من راه شدن که از میانی راه بازگسستن، ولی بیشتر اینها به سمت یمن برگشتن. این ملاقات در آغاز حرکت حضرت ابوعبدالله و خارج شدن از مکه من گفتم کرم ماه کجا ابو عبدالله را دیدار کرد؟ در محلی به نام عزیر بن هجانا که چند منزل بیشتر با کربلا فاصله نداشت. جالبه که این برخورد ابو عبدالله با این کاروان بعد از کرم ماه مطرح میباید. ببینید چقدر آشفتگی و چقدر نامنسازی بین منازل و حوادث در کتاب مسیر الاحزان وجود داره. بلا فاصله بعد از این قسمت که بسیار کوتاه و این دیدار میتره وارد کربلا میشه. قسمت بعدی این پیدا ورود به کربلا است، باز بسیار بسیار کوتاه گفته. من نمیخواهم باز کنم، فقط اگه قرار باشه شروع و ورود حضرت ابوعبدالله به کربلا رو به یک شیرین و زیبا و مفصله امام چطور وارد شد، هفت و از حفظ می کنه، بارو زمین که می شه چی روی مطرح می کنه، با خواب چه می کنه، یار رو شده وارد کربلا می میتونست اتفاقا سوگ هم داشته باشه. یعنی اگر صاحب حسین رو نهزار میخواست پشت بگیره به این قسمت هم این بردار پشت کافی میتونست بگیره و مرسمانه به این قسمت هم نهزاره. بلا فاضله پس از ورود به کربلا از کل ممانس کربلا صرف نظر کرده و صبح آشورا رو مطرح کرده. اون شکوه شبه آشورا کم تر بشن داره که داره حوالیس روز سوم، چهارم، پنجم مسافران در راه ابتدا با عمر ابن سعد پیوسته افراد گسسته افراد از اینها در انتخاب کردن نیست. صبح آشورا رو با شهادت امام یارا مطرح میکنه و پس از آن از شهادت امام آتشتره اینها وارد اینها سخن میگوید و کمی بعد از آن حرکت کاروان اسیران رو مطرح میکنه که من ما سریعتر از این قسمت بگذرم و بعد کارها رو در شام تحقیق بکنه. بازم بسیاری از وقایع در میانه مطرح نمیشه. بازگشت کاروان از شام به وقت در دهمین قسمت مطرح میکنه و دو قسمت پایانی بحث انتقام گرفتن به حرکت تقابینه و آخرین قسمتش قیام مختار و کتاب به سال 67 به حوادث مربوط به قیام مختاره پایان میگیرد. با این توضیحی که من برام عرض کردم خدمتتون کتاب مسیر الاحسان کتابیست که میتونیم از اون استفاده بکنیم ولی عنوان یک منبع پژوهشی کامل ما را در کار تحقیقی و پژوهشی کنند نمی‌کنم. بعد از این میخواد از این کتاب استفاده کنه باید مراقب باشه من کار تصویری بکنه، یعنی این کتاب رو با کتاب‌های معتبر تاریخی دیگه حتما تصویر کنه تا اکنون نقص و نقص و اشتباهی در برداشت‌های تاریخی او ایجاد نشدن. کتاب خوبیست، دستش زیباست. اگر دوستان عزیزی خواستن برای مقتل خانه استفاده برای رهیدی در مسیر مرزی هم کتاب مانسه بود. اگر کسی هم بخواد از اشعار این کتاب استفاده کنه در پوشاب کنارش شعر داره میتواند از اشعار عربی نگاه استفاده کنه. این کتاب در اخیراً ترجمه شده در دامان در سوی امیر آزادی به فارسی. این کتابش هم اینجا الان هست که البته این معنی عربیشه. شما پنجشم که نگاه میکنید پنجشم داره به شما میگه که خیلی کتاب مجمل و مختصر است. صورت به همین ما رو خوبی نخواهی کنم که بیشتر با ما آقای کتاب را آشنا بشیم از این منبع بیشتر استفاده بکنیم. این منبع هم خوشبختانه هست در مجموعه کتابهای ما دوستان از این کتاب را من باشم استفاده کنم. این هست این کتاب الان به دست من چاپ نوشته در سوریه چاپ شده مکتب عبدالرسول اعظم نگارخانه اونجا در ایران هم چاپ شده در قم مؤسسه پرهیزگاه اون رو چاپ کرده. متاسفانه بیتاست. بیتا یعنی بیتایی. از اون بالا تاریخش را 1423 که این چهار سال پیش زمان ترکش کردن در من ترکش را سرد در سوریه برای ما باشم برس نکردم. این کتاب در سه جا چاپ شده، سوریه، ایران و بحرین. چاپ بحرینش هم باید است. خب سپاسگزارم. من در خدمتتون هستم. اگر مکنن نکته‌ای باشه، سوالی باشه که پاسخگو باشم. امیدوارم که انشاءالله با وضع خوبی که الان ما در تأمین منابع داریم هر من به جرأت میتونم بگم که یکی از بهترین کتابخانه‌ها در شناخت تاریخ و فرهنگ و مقاتل عاشورا در دستگوری شکل گرفته که شاید این کتابخانه تا این لحظه که من خدمت شما میگم دومین کتابخانه بزرگ ایران باشه. امیدوارم به همت شما و همدلی و همراهی شما روزی بزرگترین مرکز تخصصی در تاریخ عاشورا و شهر اسکو شکل بگیره و شاید کار مطالعات عالی و پژوهشی شما بزرگواران به این نفس باشید. ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.